سلام و خسته نباشید، به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که بازگشت گسترده افغانها از کشورهای همسایه در حال ایجاد بحران بشری در افغانستان است و به کمک‌های جهانی برای تأمین امکانات اساسی بازگشت کنندگان نیاز فوری وجود دارد. UNHCR یک شنبه 17 آگوست در اعلامیه هشدار داده که به دلیل محدودیت‌های مالی و گستردگی بازگشت مهاجران افغان، توانایی این نهاد برای ادامه کمک بیش از چند هفته دوام نخواهد کرد. این نهاد افزوده با آنکه کارمندان اضافی به مرزها فرستاده شده و کمک‌های عاجل از جمله مواد خوراکی، وسایل ضروری و پول نقد برای خانواده‌ها فراهم شده، اما منابع مالی موجود پاسخگوی این بحران نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بسیاری از بازگشت کنندگان در وضعیت دشوار وارد افغانستان میشوند. کسانی که از یورش‌ها، بازداشت‌ها و جدایی از خانواده‌هایشان آسیب دیده و دارایی‌های خود را از دست دادند. این نهاد افزوده که زنان و دختران افغان با محدودیت‌های رو به افزایش روبرو هستند و اقلیت‌های قومی و مذهبی، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران نیز پس از بازگشت در معرض خطر قرار دارند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که این کشور ورود افراد از نوار غزه از طریق ویزاهای بازدید کننده را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، وی گفته است که برخی از سازمان‌هایی که در گرفتن این ویزاها دخیل بودند، رابط نزدیک با گروه حماس داشتند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. روبیو روز یکشنبه به شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز گفته است که ما با گروه‌هایی که ارتباط با حماس دارند یا از آن حمایت می‌کنند وارد همکاری نخواهیم شد. روبیو همچنان گفت که شواهد وجود دارد که توسط دفاتر متعدد کنگره ارائه شده است و نشان می‌دهد که برخی از سازمان‌هایی که در گرفتن این ویزاها دخیل بوده، روابط قوی با گروه‌های تروریستی مانند حماس داشتند، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرد. روبیو این را هم نگفت که اخیراً چه تعداد از این ویزاها صادر شده است و این توقف تنها شامل ویزاهای جدید می‌شود یا ویزاهای قبلاً صادر شده را نیز در بر می‌گیرد. بیشتر افراد از غزه برای درمان به آمریکا می روند که کودکان نیز شامل آنند. با گزارش روزنامه نیویورک تایمز، این تصمیم بر اساس اظهارات لورا لومر، فعال راستگرای افراطی، گرفته شده است که در شبکه‌های اجتماعی ایکس علیه ورود افراد از نوار غزه اعتراض کرده است. لومر در پست‌هایش در ایکس ورود این افراد را تهدید برای امنیت ملی آمریکا توصیف کرده و گفته که کشورهای اسلامی کافی وجود دارند که توانایی پذیرش نیازمندان برای درمان را دارند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دوشنبه 18 آگوست در قصر سفید با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. این دیدار می‌تواند نقش مهمی در تعیین آینده اوکراین جنگ زده داشته باشد. از سوی دیگر، رهبران اروپایی گفتند که برای حمایت از زلنسکی آنان نیز در واشنگتن حضور خواهند داشت. مهمترین موضوع آجندای زلنسکی در دیدار با ترامپ در قصر سفید این است که ضمانت‌های امنیتی را برای جلوگیری از تهاجمات بیشتر روسیه به دست استوارد. مقام‌های آمریکایی پس از مدت‌ها حالا امکان چنین ضمانت‌ها را محتمل می‌دانند. استیو ویتکوف، نماینده ویژه آمریکا، روز یکشنبه گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در نشست آلاسکا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پذیرفته است که آمریکا و متحدان اروپایی تضمین‌های امنیتی مشابه ماده 5 ناتو برای اوکراین پیشنهاد کنند. او به شبکه CNN گفت که می‌توانند امتیاز از پوتین بگیرند. زلنسکی که از مدت‌ها پیش امید خود را به پیوستن به ناتو یا دریافت ضمانت‌های واقعی امنیتی از واشنگتن و متحدان اروپایی ابراز کرده بود، گفته است که در این موضع با ترامپ گفتگو خواهد کرد. اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی در جریان موج گرمای طولانی اعزام می‌کند. پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا روز یکشنبه گفت که اسپانیا 500 سرباز دیگر را برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگلی که در جریان یک دوره طولانی از هوای گرم که جنگل‌های خشک را نابود کرده است اعزام می‌کند. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این تصمیم در حال گرفته شده که پیش از این بیش از 1400 سرباز مصروف خاموش‌سازی آتش بودند و مقامات در مهار آتش‌سوزی‌های جنگلی به ویژه در منطقه شمال غربی گالیسیا با دشواری روبروند. مقامات گفتند که آتش نشانان در حال مهار 12 آتش سوزی بزرگ در گالیسیا هستند که عمه آنها در نزدیکی شهر اورنسا قرار دارند. بر اساس آمار سیستم اطلاعات آتش سوزی جنگلی اتحادیه اروپا، آتش سوزی های امسال در اسپانیا 158,000 هکتار که 390,000 جریب زمین می شود را سوزانده است. و مقامات اوکراین یکشنبه شب 17 آگوست گفتند که روسیه یک منطقه رهایشی در خارکیف را با موشک بالستیک هدف قرار داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حمله دست کم 11 نفر زخمی شدند. اولا سینهوبوف، والی خارکیف، در تلگرامش نوشته است که در میان زخمی ها یک دختر 13 ساله نیز شامل است. خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراین که در شمال شرق این کشور و نزدیک به مرز روسیه موقعیت دارد، از آغاز جنگ که مسکو با تهاجم عمه جانبه در فوریه 2022 شروع کرد، بارها هدف عملات موشکی و طیاره های بی پیلوت روسی قرار گرفته است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار درمان باشین. نرگس نکمل وردگ هستم، مدرس مضمون کیمیایتان. امروز میایم به درس سومتان در فصل دوم. با امید که فصل اول خوب یاد گرفته باشین و هیچ مشکل در آن نداشته باشین، میایم به درس گذشته خود که در درس گذشته چی خواندیم. در اول خواص فیزیکی ماده را خواندیم که خواص فیزیکی ماده چی بود. خواص فیزیکی ماده عبارت از خواصی بود که در آن ماهیت اصلی ماده تغییر نمی‌کرد، صرف شکل ظاهری مواد چی می‌کرد، تغییر می‌کرد. بعد از کثافت خواندیم که کثافت عبارت از کتله فی واحد حجم یک شی. و اجسام شناور و غیر شناور خواندیم که اجسام شناور عبارت از اجسامی بود که کثافت آن نسبت به کثافت آب چی بود؟ کم بود. مانند چی؟ کاغذ و یا همچین چوب. و اجسام غیر شناور عبارت از اجسامی بود که در آن کثافت آن نسبت به کثافت آب زیاد بود و همیشه زیر آب می‌رفتند، مانند چی؟ سنگ‌ها. و هدایت حرارتی را خواندیم که هدایت حرارتی یکی از خواص فیزیکی ماده بود که در آن چی می‌شد؟ مثلا فلزات. فلزات چی بودن؟ هادی برق. اجسامی که برق را هدایت می‌دادند به نام چی یاد می‌شد؟ هادی برق. و حالا می‌آییم بالای درس جدید ما که امروز ما در فصل دوم چی درس می‌خوانیم. خب بیاییم به عناوین درسی. در عناوین درسی فصل دوم ما میاییم اقسام ماده را میخوانیم که در اول مخلوط ها هستند، انواع مخلوط ها که عبارت از مخلوط های متجانس و غیر متجانس، اجزای محلول ها و همچنان تحفظ کتله را در تشکیل محلول ها میخوانیم. خب میاییم در اول بالای چی مخلوط ها، که مخلوط ها چی هستند. ما گفتیم که ماده از دو نوع مواد ساخته شده که عبارت از مواد خالص و مواد ناخالص. حالا میاییم بالای مخلوط ها صحبت میکنیم که مخلوط ها چی هستند. شاگردای عزیز، شما هم روزه در خانه، بازار و یا هم بعض جاهای دیگر با بعض مواد مثلا چی میبینیم؟ کشمش و نخود میبینین، موش و برنج میبینین، آب گلالود و یا هم چای بوره را میبینین، چای عسل و یا هم بعض نوشابه ها را میبینین. آیا شما بعضا فکر کردین که اینها چی هستند؟ به نام چی یاد میشه؟ مثلا ما براتون گفته بودم شاگرده عزیز که این جمع زمانی که ما کیمیا را میخوانیم به مفهوم زندگی میفهمیم، یعنی زمانی که ما هر چیز استفاده میکنیم تمام اینها چی است؟ در اثر یک چیز به وجود میاد، در اثر یک عملیه اینها چی میکنن؟ به وجود میاد. حالا ما میگیم که مثلا کشمش و نخود، زمانی که اونا را به شکل عادی میبینیم میگیم که کشمش و نخود هستند، ولی از نظر کیمیا ما آنها را به یک نام دیگه یاد میکنیم که به نام چی است؟ مخلوط ها. حالا که ما فهمیدیم که کشمش و نخود زمانی که یک جای میکنیم به نام چی یاد میشه؟ مخلوط. پس حالا میاییم که خود مخلوط چی است؟ مخلوط ها عبارت از موادی است که از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل میشه. مثلا دو یا چند ماده چی رقم؟ مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم که دو ماده شد، و یا همراه کشمش و نخود چی است؟ پسته را میندازیم، و یا هم بادام که چی است؟ دو یا چند ماده شد. و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود را حفظ میکنن. مثلا ما میگیریم کشمش و نخود با هم دیگه یک جای میکنیم، ولی بعدن که پس از یک دیگه هم جدا کنیم این مواد، پس چی است؟ خاصیت اولی خود را حفظ کرده و هیچ تغییری در آنها نیامده. ما انواع زیاد از مخلوط ها را داریم، مثلا جامد در جامد که مثال اوچی است، مثال ساده هم کشمش و نخود است. جامد در مایع، مثلا نمک در آب میبینیم، زمانی که نمک در آب چی میکنیم، مخلوط میکنیم، یکی از انواع مخلوط ها میشه. جامد در گاز، مثلا ذرات گرد و خاک در چی میبینیم، در هوا، زمانی که دو تا با هم دیگه یک جای میشه، یک مخلوط از جامد در چی را میسازه، گاز. مایع در مایع، مثلا الکل در آب، زمانی که دو تا را با هم دیگه مخلوط میکنیم، یک نوعی از مایع در مایع را از مخلوط ها را میسازه. و یا هم مایع در جامد که سیماب در مثل میبینیم، مایع در گاز، مثلا غبار ها را میبینیم، گاز در مایع، نوشابه های گاز داره میبینیم که در نوشابه های گاز داشتی، در نوشابه یعنی مایعی که در اوچی موجود میباشه گاز. و گاز در جامد، مثلا هیدروژن در پلاتینه میبینیم، و گاز در گاز، مثلا در هوا مخلوط از گازات میبینیم، مثلا در هوا ما همچنان چی را پیدا کرده میتونیم؟ اکسیژن، کربن، نیتروژن، تمام اینها را پیدا کرده میتونیم که اینها چی هستن؟ مخلوط های گاز در گاز نامیده میشن. خب شاگردای عزیز، در اینجا در تصویر به شما چی است؟ دو تا تصویر دارم در اسلاید که عبارت از چی است؟ یکی از گلاس است و یک تصویر از میوه. میبینین در تصویری که در آن گلاس چی است؟ آب است. در این آب ما میگیریم یک قاشق نمک اضافه میکنیم و خوب او را حل میکنیم در گلاس. میبینین پس از چند لحظه در اینجا نمک است ناپدید میشه. و در ببینین در تصویر دومی، در اونجا ما میگیریم میوه های خشک با هم دیگه یک جای میکنیم، مثلا دو یا چند میوه خشک یا کشمش، مثلا در اینجا است چی است؟ بادام است، پسته است، چهارمغز است، کاجو است، تمام اینها را با هم دیگه یک جای کرده. پس فرق بین این دو تا در کجا است؟ هر دویشان مخلوط است، چون ما گفتیم مخلوط عبارت از مواد است که از یک جا شدن دو یا چند مواد با هم دیگه تشکیل میشه. ولی یک چیز گفتیم که خواص همان ماده را چی کنه؟ باید حفظ کنه. ولی در اینجا این دو تا مخلوط است، پس فرق بین اینا در کجا است؟ خب شاگردای عزیز، نظر به این که ما این دو تا را میبینیم، به این نتیجه میرسیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم میشه که عبارت از مخلوط های چی است؟ متجانس و غیر متجانس. در اول میایم بالای چی صحبت میکنیم؟ مخلوط های متجانس. که مخلوط های متجانس کدام نوع مخلوط ها هستند؟ ما میگیم مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان باشه. مثلا چی؟ شاگردای عزیز، مثال از چای بوره را ببینید. زمانی که ما در یک گلاس چای میریزیم و بعد از آن در همان چای بوره میاندازیم، خوب شورش میدیم، بعد از چند لحظه زمانی که چای می نوشیم، شما میبینیم که تمام قسمت های چای که است دارای یک قسم شیرینی است، ولی فرق نمیکنه. مثلا شما ندیدین که زمانی که چای می نوشین، یک قسمت آن شیرین و یک قسمت آن چی باشه؟ شیرین نباشه. تمام قسمت های آن دارای چی است؟ یک قسم شیرینی. پس ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس. مثلا مخلوط نمک و آب میبینین، زمانی که شما در آب نمک میندازین و بعد از او را حل میکنین، زمانی که گلاس میگیرین و می نوشین آبش، میبینین که در تمام قسمت ها یک رقم چی است؟ ترشی است. و یا هم مزه نیمه ترش میده. پس در اینجا ما میگیم که چی است؟ مخلوط متجانس است، به خاطر که در تمام قسمت های آب چی است؟ خاصیت نمک در تمامشون چی است؟ یکسان است. این مخلوط های متجانس را به نام چی هم یاد میکنم؟ محلول هم یاد میکنم، که در درس های بعدی محلول هم میخوانیم. و یک گپ دیگه که تمام مخلوط های متجانس که هستن چی هستن؟ محلول. ما گفتیم که مخلوط های متجانس به نام چی یاد میکنن؟ محلول ها. حالا میایم بالای مخلوط های غیر متجانس. خیلی آسان است شاگرد عزیز، شما گوش بگیرین. مثلا مخلوط های غیر متجانس کدام مخلوط ها هستن؟ مخلوط های غیر متجانس عبارت از مخلوط هایی است که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نباشه. ببینین هر دو مخلوط ها که است از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل بشه. ولی در مخلوط های متجانس گفتیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان است، ولی در غیر متجانس صرف یکسان نیست. مثلا شاگردای عزیز، میبینیم آب و گل را، زمانی که آب و خاک با هم دیگه یک جای میکنیم چی میشه؟ میبینیم که امی خاصیت یا خواص خاک است در تمام قسمت های آب چی است؟ یکسان نیست. پس ما میگیم که مخلوط غیر متجانس است. و یا هم ماش و برنج با هم دیگه یک جای میکنیم، میبینیم که ماش و برنج که است چی است؟ در تمام قسمت های مخلوط یکسان تقسیم نشده. پس ما میگیم که خواص آن در تمام قسمت های مخلوط یکسان نیست. پس به این منظور این مخلوط ها به نام مخلوط های چی یاد میشه؟ غیر متجانس. شاگردای عزیز، حالا میایم به طریقه های جدا کردن اجزای مخلوط ها. ما میگیم شاگردای عزیز، زمانی که اجزای مخلوط ها را از هم دیگه جدا میکنیم چی به دست میآید؟ مواد خالص به دست میآید. خب این اجزای مخلوط ها که از به شیوه های مختلف چی است؟ از هم دیگه جدا میشه. که در اینجا ما چهار شیوه را چی میکنیم؟ به شما تشریح میکنیم. در اول عملیه چی است؟ تبخیر. که در اینجا ما میتونیم مواد جامد از مایع چی کنیم؟ جدا کنیم. بعد از اون تقطیر است، که در آنجا ما مایع را از مایع جدا میکنیم. فلتر کردن، که در این عملیه میتونیم جامد را از چی جدا کنیم؟ از مایع. و در تصعید، جامد را از چی؟ جامد جدا میکنیم. در اول میایم بالای عملیه تبخیر صحبت میکنیم. در عملیه تبخیر ما چی میکنیم؟ مثلا مثال یک چیز را میگیریم، نمک و آب. زمانی که نمک را در آب حل میتریم و با او حرارت میتیم، زمانی که برشان حرارت میتیم چی میشه؟ نمک در زیر گلاس چی میکنه؟ رسوب میکنه و بالاخره در جامد از چی مایع جدا میشه، یعنی نمک از چی؟ از آب جدا میشه. عملیه دومی که از عبارت از عملیه تقطیر است. در این عملیه که از مثلا مواد مختلفی که نقطه غلیان مختلف داره میتونیم از این عملیه برای جداسازی اجزای آن از همدیگه استفاده کنیم. که عملیه تقطیر چی میشه؟ معمولا در موجودیت آلای سرد کننده انجام میشه. در این عملیه که از توسط عملیه تقطیر ما گفتیم مثل قبلا مایع را از چی جدا میکنیم؟ از مایع. تا نظر به چی؟ تفاوت نقطه غلیان آنها، اینها را از هم دیگه چی میکنیم؟ جدا میکنیم. میاییم آلای بالای عملیه فلتر کردن. عملیه فلتر کردن خیلی عملیه آسان است که ما هر جا میتونیم او را انجام بدیم. که در این عملیه جامد را از مایع جدا میکنیم. مثلا میبینین شاگردای عزیز یک چیز را میگیرین، گلاس را میگیرین، در اونجا چی میکنین؟ قیف را میگیرین. زمانی که از قیف شما آب گلالود چی میکنین؟ میکشین در گلاس چی میره؟ در قیف، در جالی های قیف چی است؟ گلها و خاکهایی که در وست میمونه و آب صاف چی میشه؟ جدا میشه از اونجا. و عملیه دیگه که عبارت از عملیه چی است؟ تسعید است. عملیه تسعید که از ما مثلا میگیم که در اینجا جامد از جامد چی میکنیم؟ جدا میکنیم. که در اینجا بعضی مواد مانند امونیوم کلوراید، نفتالین و غیره در درجه حرارت معین چی میکنه؟ تسعید میکنه. تبدیل شدن مستقیم جسم جامد به گاز را به نام چی میکنه؟ تسعید یاد میکنه. که امی سبلمیشن که از یکی از طریقه های خیلی چی؟ مهم جداسازی مخلوط های جامد در چی است؟ جامد. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای چی صحبت میکنیم؟ محلول ها. ما گفتیم که در اول مخلوط های متجانس از چی بود؟ عبارت از محلول ها بودن. مخلوط های متجانس چی بودن؟ مخلوط های متجانس عبارت از مخلوط هایی بود که خواص آن در تمام قسمت های محلول یکسان باشه و همچنان از یک جا شدن دو یا چند ماده تشکیل می شد. حالا ما میاییم به اجزای محلول ها که عبارت از چی است؟ محلل و ماده منحله. حالا میگیم که محلل و ماده منحله چی است؟ اینجا ما میگیم شاگردای عزیز که محلل عبارت از ماده حل کننده است و ماده منحله عبارت از ماده چی است؟ حل شونده. زمانی که در محلول های آب و بوره و یا هم آب و نمک ما میگیریم، آب چی است؟ ماده حل کننده. به خاطر چی؟ به خاطر که نمک در آب چی میشه؟ حل میشه. ما میگیم که محلل چی است؟ ماده حل کننده. مثلا در آب و نمک آب چی است؟ ماده حل کننده. و ماده منحله چی است؟ ماده حل شونده. در اینجا بوره و نمک چی است؟ ماده حل شونده، یعنی ماده منحله. و آب در دو قسمت چی است؟ ماده حل کننده. یعنی هر ماده ای که در بین آن مواد دیگر حل میگرده به نام محلل یاد میشه. مثلا نمک و بوره که چی است؟ به نام مواد منحله یاد میشه. شاگردای عزیز میایم بالای تحفظ کتله. یک سوال در اول میکنم، آیا زمانی که ما یک ماده را در ماده حل دیگه حل میکنیم، آیا باعث تغییر کتله آنها میشه؟ حال میایم شاگردای عزیز بالای اصلی صحبت میکنیم. ما میگیم که کتله محلول مساوی است به کتله محلل جمع کتله ماده منحله. یعنی زمانی که ما یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم مساوی به چی میشه؟ کتله محلول. پس در اینجا ما میگیم که نخیر، ما زمانی که یک ماده را در ماده دیگه حل میکنیم باعث تغییر کتله آنها نمیشه. در اینجا چی است؟ موجود است تحفظ کتله در بین اینها موجود است. خب شاگردای عزیز در اینجا میاییم بالای فعالیت. در فعالیت 3 سوال داریم. سوال اولی تونی است که مخلوط ها چی است؟ ما میگیم که مخلوط های عبارت از موادی است که از یک جا شدنی دو یا چند ماده تشکیل میشه و اجزای تشکیل دهنده آنها خواص اولی خود چی میکنه؟ حفظ میکنه. سوال دومیتون، مخلوط ها به چند دسته تقسیم شده؟ ما میگیم که مخلوط ها به دو دسته تقسیم شده، مخلوط های متجانس و غیر متجانس. سوال سومتون از میگه مخلوط متجانس کدام نوع مخلوط هاست؟ شما میگین که این مخلوط متجانس عبارت از مخلوطی است که اجزای آن در تمام قسمت های مخلوط دارای چی باشه؟ خواص یکسان باشه. حالا میاییم شاگردای عزیز بالای کارخانگی تان. در کارخانگی 3 سوال دارین. شاگردای عزیز ایره حل میکنین و بعدن یاد میگیرین. سوال اولتان است میگه مخلوط های متجانس چیست؟ سوال دومتان، مخلوط های غیر متجانس چیست؟ تشریح میکنین شاگردای عزیز و خوب یاد میگیرین. سوال سومتان است که عملیه تسعید چیست؟ که ما در عملیه جداسازی مخلوط ها یا اجزای مخلوط ها از همدیگه خواندیم. خب شاگردای عزیز با امید که درس یاد گرفته باشین و از درس نکات کلیدی را یادداشت کرده باشین، درس امروزی ما در همینجا با پایان میرسه. با شما روز خوش میخوام، وقت خوش و خداوند متعال شما را میسپارم.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز و امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار دارم من باشین. نرگس نکمل مردگ هستم و درس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما رو خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسی کیمیای صنف هشتمتان در فصل دوم. خب شاگردان عزیز، در اول میایم بالای درس گذشته که در درس گذشته ما چی خواندیم. در درس گذشته ما بالای جدول دوره عناصر صحبت کردیم. قسمی که شما میبینید شاگرد عزیز، ما خوندیم که دیمیتری مندلیف اولین دانشمندی بود که اساس جدول دوره عناصر امروزی را نامگذاری کرد. همچنین شاگرد عزیز ما گفتیم که در جدول تناوبی عناصر، عناصر که از بر اساس ازدیاد نمبر اتمیشان در پریودها ترتیب شده و در گروپها تنظیم گردیدند. ما در جدول دوره‌ای که بود شاگردان عزیز قطارهای افقی را داشتیم که او را به نام تناوب یاد میکرد و همچنین ستونهای عمودی را داشتیم که آنها را به نام چی یاد میکرد؟ گروپ یاد میکرد. عناصری که در یک گروپ قرار داشتن همشان دارای خواص چی بودن؟ مشابه کیمیایی بود. حال شما در عزیز میان بالای درس جدید تان. در درس جدید که از شما در عزیز ما امروز بالای مفاهم مهم کیمیا صحبت میکنیم که از صفحه 23 الا 32 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرده عزیز، عنوان اولی امروز ما چی از سمبول؟ قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف‌های دیگه بالای سمبول ها، فرمول ها، معادلات کیمیایی معلومات حاصل کردین، در این فصل کیمیا همچنان شاگرده عزیز امی عنوان ها را با تفصیل بیشتر میخونین. خب شاگرده عزیز، حالا میایم به عنوان اول درسی ما که عبارت از سمبول است. قسمی که شاگرده عزیز شما در صنف قبلی همچنان سمبول خونده بودن، ولی امروز با کمی تفصیل بیشتر با سمبول صحبت میکنیم. شاگرده عزیز، برای آموختن هر موضوع یا علم به شیوه و طریقه خاصی ضرورت است که کیمیا شاگرده عزیز شما میفهمین بیشتر با تعاملات و معادلات کیمیایی سر و کار داره. به خاطر علمی شاگرده عزیز، نوشتن نام عناصر در برگرنده معادلات کیمیایی است که از یک طرف باعث زیای وقت در هنگام نوشتن و از طرف دیگر باعث مصرف اضافی کاغذ میشه. به همین خاطر شاگردان عزیز، علما که بود به خاطر آسانی کار و صرفه‌جویی به عوض نام مکمل عناصر، علامت اختصاری آنها را چی کرد؟ استفاده کرد. پس در اینجا چی موجود آمد؟ سمبول ها. سمبول که از شاگرده عزیز علامت اختصاری نام عناصر است که عبارت از حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی همان عنصر می باشند. در صورتی که حرف اول عنصر با هم دیگر مشترک باشد، در اون صورت پهلوی حرف اول نام که به حرف بزرگ نوشته میشه، حرف دوم عناصر به حرف چی نوشته میشه؟ کوچک. مثلا شاگرده عزیز، در اینجا شما میبینین عناصر را که عناصر چی است؟ هیدروژن، اکسیژن، فلورین، آیودین. خب سمبول هیدروژن چیست شاگرده عزیز؟ H. از اکسیژن او که میبینین شاگرده عزیز، تمام اینها که هستن از حرف اول عناصر گرفته شده. ببینین شاگرده عزیز، از فلورین F است، از آیودین I، سلفر S و همچنان دیگرهایشون که تمامشون ببینین که از حرف اول اونها گرفته شدن. حال شاگرده عزیز، میایم بالای فرمول. قسمی که شاگرده عزیز شما میفهمین فرمول ها عبارت از مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب میباشن. مثلا فرمول آب را میبینیم که H2O، هیدروژن و اکسیژن یک جای میشه چی را میسازن؟ آب را میبینیم که H2O است. فرمول آمونیا که چی است؟ نیتروژن و هیدروژن سمبول که با هم دیگر تعامل کنه چی را میسازن؟ آمونیا. شاگردان عزیز، در فرمول های کیمیایی که است بر علاوه سمبول های عناصر شامل یک مرکب، تعداد نسبت های اتمی عناصر که در آن مرکب موجود است همچنان چی میشه؟ نوشته. و نسبت اتم های هر عنصر در قسمت پایین پیش روی سمبول آن نوشته بشن. مثلا شاگرد عزیز، در فرمول مرکب تیزاب گوگرد ببینین که H2SO4 است. در اینجا که شاگرد عزیز دو که در طرف راست و قسمت پایینی سمبول هیدروژن نوشته است، تعداد اتم های هیدروژن نشون میده. و چرت که در طرف راست قسمت پایینی سمبول اکسیژن نوشته است، همچنان تعداد اتم های اکسیژن را نشان می‌دهد. در پهلوی سمول های عناصر که زری موجود ندارد، زری با آنها چند است؟ یک. که در صفحه قبلی همچنان برای او صحبت کردیم. پس ما میگیم شما در عزیز که در فرمول های کیمیایی بر علاوه سمول عناصر شامل یک مرکب، تعداد یا نسبت اتم های عناصر که در آن مرکب وجود داره همچنان نوشته میشن. حالا میایم بالای ولانس که ولانس چی است. پس میگه شما در عزیز شما میفهمین که در حالت عادی یعنی قبل از تعامل اتم های عناصر از لحاظ چارج برقی خنثی است. چرا شما در عزیز؟ به خاطر که در این حالت چارج های مثبت هست یعنی پروتون ها که از با چارج های منفی قشر ها یعنی الکترون ها مساوی است. بعد از این که شده عزیز اتم های عناصر با هم دیگه چی میکنه؟ تعامل میکنه. رابطه بین اتم های عناصر چی میشه؟ برقرار. همین تامین رابطه بین اتم ها را به نام قوه اتحاد یا ولانس عناصر یاد میکنه. پس ما میگیم شده عزیز که ولانس که است عبارت از قوه اتحاد عناصر است، یعنی اتم های عناصر توسط داده گرفت یا به اشتراک گذاشتن الکترون ها و بینشون قشر آخری بین خود را چی میکنه؟ در قشر آخریشون رابطه ایجاد میکنه. بعد شما در عزیز باید داشته باشین که ولانس اتم های عناصر در این گروه با هم دیگر چی است؟ مساوی. مثلا شما در عزیز ولانس گروه پر اول در نظر میگیرین که لیتیم، سودیم، پوتاشیم، روبیدیم، سیزیم و فرانسیمی است. تمام این ها که هستن برای چی هستن؟ یک ولانس است. ولانس عناصر گروه پر دوم مثلا بریلیم، مگنزیم، کلسیم چند است؟ دو. خب شبده عزیز شما میفهمید که ولانس دارای علامت مثبت یا منفی نمی باشه، بلکه عدد بدونی علامه می باشه. پس ولانس عناصر به تعداد الکترون های باخته شده یا گرفته شده و یا هم به اشتراک گذاشته شده ها چی می باشه؟ مربوط می باشه. و شبده عزیز الکترون های قشر آخری را به نام چی یاد می کنه؟ الکترون های ولانسی. ببینید شما عزیز در اینجا شما در تصویر لیتیم دارین، بریلیم دارین و چی را دارین؟ فلورین دارین. که لیتیم که بود شما عزیز ما گفتیم که در گروپ اول قرار داره که چی است؟ در ولانس عناصر گروپ چند است؟ یک است. و همچنان شما عزیز شما بریلیم رو میبینین که بریلیم در کدام گروپ قرار داره؟ در گروپ دوم اصلی که داره ولانس چند است؟ دو. و همچنان شده عزیز اینجا شما فلورین رو میبینیم که فلورین همچنان چی است؟ در ولانس یک است. خب شده عزیز با امیده که در باره ولانس معلومات هسته حاصل کرده باشین و یاد گرفته باشین. شده عزیز بالای حالت اکتیت. حالت اکتیت یعنی چی شده عزیز؟ حالت اکتیت یعنی هشت الکترونی شدن قشر آخر. عناصر که است به خاطر رسیدن به حالت ثابت ساختمان الکترونی کیمیایی مایل به این است تا قشر آخری خود را به حالت اکتیت یعنی هشت الکترونی برسانه. یعنی شده عزیز الکترون هایی آنها می خواهد تا قشر آخری خود را به چند الکترون برسانه؟ به هشت الکترون. الکترون های قشر آخری که از شده عزیز به نام الکترون های ولانسی همچنان یاد می شن. عناصر برای تکمیل کردن قشر آخری خود یعنی حالت اکتیت که از ضرورت بگرفتن یا باختن و یا هم به اشتراک گذاشتن الکترون های قشر آخری خود داره. به همین لحاظ که از شاگرده عزیز عناصر در صورت باختن الکترون چارج مثبت و در صورت گرفتن الکترون ها که هستن چارج منفی را به خود میگیره. مثلا شما به عزیز در اینجا در مثال شما میبینین اگر اتم سدیم که در قشر آخری خود یک الکترون داره و اتم کربن که در قشر آخری خود هفت الکترون داره با هم دیگر تعامل کنه چی را؟ چی میشه؟ سدیم یک الکترون قشر آخری خود را به کی میده؟ به کلورین. سدیم با باختن یک الکترون قشر آخری خود را از چی میکنه؟ از دست میده و قشر مقابل آخری آن که قشر چی از دوم داره چند الکترون است؟ هشت. در این صورت که از در دو قشر سدیم ده الکترون باقی میمونه. در حالی که شده عزیز در مثال شما میبینید در تصویر در هستی اتم سدیم 11 پروتون موجود است. چون تعداد الکترون های سدیم از تعداد پروتون های هسته یک عدد کمتر است، پس چارج آنها چی میشه؟ مثبت یک میشه. در مقابل آنها که از کلورین در قشر آخر خود دارای 7 الکترون میباشه که با گرفتن یک الکترون قشر آخری خود را به چند الکترون میرسونه؟ به 8 الکترون. چون در هسته کلورین 17 پروتون و در سه قشر الکترونی کلورین 18 الکترون موجود است، به همین لحاظ تعداد الکترون های کلورین به اندازه یک واحد نسبت به پروتون های آن بیشتر می باشد. پس چارج کلورین چی است؟ منفی یک می شود.
حال شاگردای عزیز میایم بالای ایون که ایون تی است. ما میگیم شاگردای عزیز که اتم ها یا هم گروپی از اتم ها که در نتیجه تعاملات کیمیایی الکترون گرفته باشه و یا باخته باشه به نام چی یاد میشه؟ ایون. اتمی که شاگردای عزیز با گرفتن الکترون چارچون منفی میشه به نام انیون یاد میشه و اتمی که با باختن الکترون های چارچ مثبت را به خود اختیار میکنه به نام چی یاد میشه؟ کاتیون. چارچ اتم ها که از در صورت باختن یک الکترون مثبت یک میشه، مثلا شاگردای عزیز سدیم کلوراید میبینین که چارچ آیون سدیم مثبت است. یعنی چی؟ یعنی مثبت یک. به خاطر نوشتن شده بختر که ما یک را نوشتن هم میکنیم و اگر انصار دو الکترون را ببازه پس چی میشه؟ چارچون مثبت دو میشه. حال شما در عزیز میاییم بلایی که ایون ها به چند گروپ تقسیم شده. ایون ها در کل به دو گروپ ساده و مرکب تقسیم شده. ایون های ساده که از شاگردای عزیز از یک اتم تشکیل شده و ایون های مرکب متشکل از دو یا بیشتر از دو اتم می باشه. ببینید شاگردای عزیز در اینجا شما در صفحه 31 جدول دارین از ایون های ساده منفی. ببینید شاگردای عزیز فلورین نمی بینیم، کلورین، بران، آیودین، اکسیژن که تمام اینها چی کردن شاگردای عزیز؟ ما گفتیم که اتمی که با الکترون بگیره چارچون چی میشه؟ منفی. که تمام اینها که هستن چی کردن شاگردای عزیز؟ الکترون را گرفتن. به همین خاطر چارچایشون منفی شده و اگر الکترون را از دست به چارچ آنها چی میشه؟ مثبت. حالا میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرد عزیز شما سه سوال دارین که سوال اولیتان این است که سمبول چیست؟ ما گفتیم که سمبول علامت اختصاری نام عناصر است که به حرف اول نام انگلیسی یا لاتینی عناصر افاده میشه. سوال دومتان این است که فرمول چیست؟ ما گفتیم شاگرد عزیز که فرمول مجموعه سمبول های عناصر شامل یک مرکب است. و سوال سومتان این است که ولانس چیز. ما میگیم شاگردای عزیز که ولانس قوه اتحاد عناصر میباشه. حال شاگردای عزیز میگیم با سوالات کارخانگیتان. در کارخانگی شما سه سوال دارین. سوال اولتان یه شاگردای عزیز که ایون چیست؟ سوال دومتان اکتت چیست؟ سوال سومتان فرمول چیست که امیان هم درباره صحبت کردیم. میگیم شاگردای عزیز با درس بعدیتان در درس بعدی بالای روابط کیمیایی صحبت میکنیم. این بود درس امروزیتان شاگردای عزیز. تا دیدار بعد تا جلسه بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم و امیده که درس را یاد گرفته باشین و هیچ مشکل نداشته باشین. خدا حافظ و مددگارتان.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردای عزیز. با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روز کارتر امان باشین. نرگس نکمل وردگ است و مدرس مضمون کیمیایتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سوم درسیتان در فصل دوم کیمیا. قسمی که شاگردای عزیز هر روز ما در اول بالای درس گذشته یک مرور میکنیم، امروز همچنان یک بار بالای درس گذشته یک مرور خلاصه میکنیم. در درس گذشته شاگردای عزیز ما بالای هیدروکاربون ها صحبت کرده بودیم. هیدروکاربون ها چی بود شاگردای عزیز؟ هیدروکاربون ها مرکبات عضوی بود از که از کاربون و هیدروژن ترکیب شده بود و رابطه بین آنها اشتراکی بود. هیدروکاربون ها که بود شاگردای عزیز به دو گروه تقسیم شده بود که الیفاتیک و آروماتیک بود. الیفاتیک که بود شاگردای عزیز به الکان ها، الکین ها، الکاین ها و سایکلو الکان ها تقسیم شده بود.
خب شاگرده عزیز، الکان ها چی بود؟ ما گفتیم الکان ها که از مرکبات عضوی است که در زندگی روزمره ما بسیار مورد استفاده قرار می گیرن و همچنان فرمول آنها که بود CnH2n جمع دو بود. و همچنان شاگرده عزیز الکان ها را خواندیم که چی است شاگرده عزیز؟ الکایلا که آنها زمانی که ما یک اتم هیدروژن را از یک مولکول الکان کم میکردیم به چی تبدیل میشد؟ به گروپ الکایل که فرمولشان چی بود شاگرد عزیز؟ CnH2n جمع یک. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای درس امروزی ما که امروز ما چی را مورد بحث قرار میتیم. امروز شاگرد عزیز ما بالای سایکلو الکان ها صحبت میکنیم که سایکلو الکان ها چی است؟ درس امروزی ما از صفحه 23 الا 33 کتاب شماره در بر میگیرم. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای درس اولی ما. در درس اولی ما بالای چی صحبت میکنیم؟ سایکلو الکان ها. سایکلو الکان ها که از در شاگردای عزیز، اگر شما ببینین اتم های کربن الکان ها اگر به شکل حلقه به همدیگر وصل شده باشه به نام چی میشه؟ سایکلو الکان ها. ساده ترین مرکب سایکلو الکان ها که از سایکلو پروپان است، به خاطر که دارای چند کربن است؟ 3 کربن است. فرمول عمومی سایکلو الکان ها که است، یک سلسله هومولوگ را تشکیل میده که چی است شاگرد عزیز؟ CnH2n. از الکان ها چی بود؟ CnH2n جمع دو. از سایکلو الکان ها CnH2n است. در نامگذاری سایکلو الکان ها که از شاگرد عزیز، پشوند سایکلو به نام الکان های مربوطه که دارای عین تعداد کربن باشه اضافه میشه. مثلا شاگرد عزیز ببینین پروپان همراهش چی اضافه شده؟ سایکلو پروپان. هگزانو ببینین شاگرد عزیز دارای 6 کربن است، همراهش چی؟ پشوند سایکلو اضافه شده. همچنان پنتان رو ببینین، بیوتان که مثلا سایکلو پنتان، سایکلو بیوتان، تمامشان پسوند سایکلو رو به خود گرفته. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای هیدروکربن های غیر مشبو. هیدروکربن های غیر مشبو چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبو مرکبات است که در ساختمان آنها بین دو اتم کربن رابطه اشتراکی دوگانه یا هم سیگانه موجود باشه. زمانی که بین هیدروکربن ها رابطه اشتراکی دوگانه یا سیگانه موجود باشه به نام چی است؟ هیدروکربن های غیر مشبو گفته میشه. هیدروکربن های غیر مشبو که از شاگرد عزیز به دو دسته تقسیم میشه که به نام الکین ها و الکاین ها است. ما در درس گذشته بالای الکان ها و الکایل ها صحبت کردیم. حالا میگیم که در هیدروکربن های غیر مشبو چی است؟ الکین ها و الکاین ها است، یا هم شاگرد عزیز سلسله اتلین و اسیتلین است که به نام چی یاد میشه؟ سلسله اتلین و اسیتلین هم یاد میشه. هیدروکربن های غیر مشبو که است به صورت عموم تعاملات چی را انجام میده؟ جمعی را، و در نتیجه مرکبات جدید را به وجود میاره. در حالی که شاگردای عزیز، هیدروکربن های مشبو تنها چی میکنه؟ تعاملات تعویضی را انجام میده. در نامگذاری هیدروکربن های غیر مشبو در اخیر نام مرکب مربوطه هیدروکربن مشبو با عوض پسوند ANE پسوند ENE را برای الکین و پسوند YNE را برای سلسله الکاین چی میکنه؟ به خود میگیره. مثلا شاگرده عزیز ایتان را ببینین، زمانی که ایتان به چی تبدیل شوه؟ با اتلین. ببینین شاگرده عزیز ایتان که از بجای ANE چی شده؟ ENE شده، به خاطر که ما اونجا چی داریم؟ اینها که هستن سلسله هیدروکربن غیر مشبو است، به این خاطر برای بجای پسوند ENE ما برش چی اضافه میکنیم؟ ENE اضافه میکنیم. در این صورت ما میگیم که اینها چی هستن؟ هیدروکربن های غیر مشبو. اگر میخواین هیدروکربن های غیر مشبو را بشناسین، پس شما میتونین که از نام اینها همچنان اینها را پیدا کنین، به خاطر که میبینین که در پسوند الکان ها که هست ENE اضافه شده و در پسوند هیدروکربن های غیر مشبو یا هم سلسله الکین که هست چی هست؟ ENE اضافه شده. و در الکاین ها را بر شما گفتیم که به جای ENE چی را اضافه میکنیم؟ YNE را. خب شاگردای عزیز، حال میاییم به مشخصات سلسله هیدروکربن ها. ما میخواییم اینها را مقایسه کنیم. در اول میبینین شاگردای عزیز که در الکان ها که است رابطه اشتراکی بین آنها چی است؟ رابطه اشتراکی یگانه موجود است. در الکین ها اگه ببینین بین اتم های کربنشان رابطه اشتراکی دوگانه، و در الکاین ها که از رابطه اشتراکی چند گانه موجود است سه گانه. تعاملات را که الکان ها انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات تعویضی. و تعاملات را که الکین ها انجام میتن اغلبا چی است؟ تعاملات جمعی. و الکاین ها که انجام میتن معمولا چی است؟ تعاملات جمعی. الکین و الکاین ها که هستن معمولا چی انجام میتن؟ تعاملات جمعی و باعث تشکیل مرکبات جدید میشه. فرمول عمومی الکان ها که CnH2n جمع دو است. از الکین ها CnH2n و از الکاین ها که CnH2n منفی دو. خب شاگردای عزیز، حالا میایم بالای تفاوت هومولوگ بین مرکبات اینها. ببینیم شاگردای عزیز، ما گفتیم که الکان ها که هستن صرف بچی از به اندازه یک گروپ میتیلین از هم دیگه فرق داره، که مثلا CH2 است. تمامشان به اندازه چی؟ CH2 از هم دیگه فرق دارن. ولی شاگردای عزیز، از الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه CH2 فرق دارن. مثل چی؟ الکان ها. و الکین ها که هستن، الکین ها که هستن همچنان از یک مرکب تا مرکب دیگه به اندازه چی فرق داره؟ CH2. که تمامشان با هم دیگه تقریبا مشابه است شاگردای عزیز. خب شاگردای عزیز، جدولی این جدول که از در کتابتان در صفحه 25 قرار داره، با امید که شما این را تمامش حفظ کنین که بسیار به شما کمک میکنه تا درس ها را خوب یاد بگیرین. حال شاگردای عزیز، میایم بالای الکین ها یا هیدروکربن های سلسله اتیلین. الکین ها که هستن شاگردای عزیز، با داشتن یک رابطه اشتراکی دوگانه در بین اتم های کربن کربن، مرکبات عضوی فعالتر نسبت به الکان ها است. الکین ها را به نام اولفین هم یاد میکنه، که معنای اولفین که از سازنده چی میباشه؟ تیل میباشه. فرمول عمومی الکین ها که از CnH2n است. در این فرمول که از شاگردای عزیز، n که از تعداد اتم های کربن و 2n که از تعداد اتم های چی را نشان میده؟ هیدروژن را نشان میده. خب شاگردای عزیز، ساده ترین مرکبی سلسله که چی است شاگرد عزیز؟ اتیلین، که دارای دو کربن است. اگر این مساوی به دو باشه، پس تعداد هیدروژن های این مرکب مساوی به چند است؟ به 4. ببینین زمانی که دو را در فرمول قرار میتیم، C2H میگیریم، 2 ضرب 2 = 4، پس چی میشه؟ اتیلین. خب شاگردای عزیز، اگر تعداد n مساوی به 3 باشه، پس کدام مرکب به دست میاریم؟ اگر چی باشد؟ قیمت n مساوی به 3 باشه، ببینید زمانی که ضرب میکنیم C3H6 میشه، پس این مرکب به نام چی یاد میشه؟ پروپین. خب شاگردای عزیز، انشالله که سلسله الکین ها را همچنان یاد گرفته باشین، که بسیار آسان بود. و تفاوت هومولوگ بین اینها که بود چی بود شاگرد عزیز؟ صرف CH2 بود، که در تمام سلسله اینها چی میکنه؟ صدق میکنه. خب شاگرد عزیز، حال میاییم و نامگذاری مرکبات سلسله اتیلین به طریقه آیوپک. قسمی که شاگردای عزیز، در طریقه آیوپک ما در قبل همچنان خواندیم، در اول چی میکنیم؟ انتخاب طویل ترین زنجیره میکنیم که رابطه دوگانه در آن شامل باشه. قسمی که قبلا همچنان در الکان ها خواندیم، ما اول چی میکردیم؟ طویل ترین زنجیره انتخاب میکردیم. در اینجا همچنان طویل ترین زنجیره اول انتخاب میکنیم. بعد از او شاگردای عزیز، شماره گذاری کربن ها را در زنجیر از سمت شروع میکنیم که به رابطه دوگانه نزدیک باشه. هر زمانی که زنجیر رابطه دوگانه و کربن نزدیک باشه، از اونجا چی میکنیم؟ شماره گذاری را شروع میکنیم. و همچنان در قاعده سوم میاییم شاگردای عزیز، در وقت نامگذاری اول نمبر کربن که در آن رابطه دوگانه موجود باشه ذکر میکنیم، سپس تعداد کربن با ارقام لاتین که نوشته شده، و بعد از شاگردای عزیز پس وندی ای این ای را اضافه میکنیم. مثلا شاگردای عزیز، ببینین یک پنتین. ببینین شاگردای عزیز، در اول که از زنجیر طویل را انتخاب کرده، بعد از اون میبینین که در کربن اول رابطه دوگانه داره، پس میگیم عددش چند میگذاریم؟ 1. چون در شماره، یعنی در کربن اول، اینها چی است؟ رابطه دوگانه داره. و بعد از اون نام چی را اضافه میکنیم؟ زنجیر را اضافه میکنیم با پس 1 ای این ای. 5 کربن داره، پس چی میشه؟ پنتا. زمانی که ما پس 1 را اضافه کنیم چی میشه؟ پنتین. در صورتی که شاگرده عزیز زنجیر منشعب باشه، نامگذاری این نوع هیدروکاربون های غیر مشبوک است، شما شاگرده عزیز او را در صنف 12 ها میخوانین. خب شاگرده عزیز، حالا میای این بالای خواص فیزیکی الکین ها. الکین ها که هستن شاگرده عزیز سی مرکب اول این سلسله که تعداد اتم های کاربن آنها که هستن از 4 الی 2 باشه، به حالت چی پیدا میشه؟ گاز. بعد از او شاگرده عزیز از سلسله 5 تا 17 به حالت مایع پیدا میشه و بالاتر از آنها که هستن به حالت چی پیدا میشه؟ جامد. نقطه غلیان آنها متناسب با ازدیاد اتم‌های کربن آنهاست. یعنی شاگرده عزیز، زمانی که تعداد کربن‌های آنها زیاد میشه چی است؟ به تدریج نقطه غلیان آنها چی است؟ افزایش پیدا میکنه. خب شاگرده عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین و مشکلی نداشته باشین. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما چیست دارین؟ یک سوال دارین. سوال اولیتان ای است که سایکلو الکان ها را تعریف کنین. وای شاگرده عزیز، تعریف سایکلو الکان ها را یاد دارین؟ ما گفتم شاگرده عزیز که سایکلو الکان ها که هستن، اگر اتم های کربن الکان ها به شکل یک حلقه به همدیگر وصل باشه، به نام چی یاد میشه؟ سایکلو الکان ها. حال شاگرده عزیز، میایم بالای سوالات فعالیتتان. در فعالیت شاگرده عزیز شما 3 سوال دارین. سوال اولتون 2 سوال دارین شاگرده عزیز. سوال اولتون، خواص هیدروکربن های غیر مشبوره تعریف کنید. سوال دومتون، خواص فیزیکی الکین ها را تشریح کنین. خب شاگرده عزیز، درس بعدی ما هیدروکربن های آروماتیک است. شما آمادگی داشته باشین به درستان. ای بود درس امروزیتان شاگرده عزیز. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال می سپارم. روز خوش، وقت خوش، خدا حافظ و مددگار.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگردان عزیز. با امید که خوب و صحت‌مند باشین و از گزند روزگار ترمان باشین. نرگس نکمل هردگست و مدرسه مسمونی کیمیایتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه سیام درسیتان در فصل اول کیمیای سنف دهم. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیاین از این لحظات با بهترین شکل استفاده کنین. شما همه باهوش و توانمند هستین. تنها چیزی که شاگرده عزیز نیاز دارین تلاش و پشت کار شما است. عزیزان، پس بیاین امروز با درس دو سوم درسیتان شاگرده عزیز گوش بگیرین و نقاط کلیدی درستان نوت کنین. در اول میایم بالای درس گذشته. در درس گذشته شاگرده عزیز ما بالای ذرات اساسی اتم صحبت کرده بودیم. خب عزیزان، آیا یادتان است که ذرات اساسی اتم چی بود؟ ذرات اساسی اتم که بود شاگرده عزیز عبارت از پروتون، نیوترون و چی است شاگرده عزیز؟ الکترون ها هستند. که شاگرده عزیز در اینجا نیوترون ها دارای چی بود شاگرده عزیز؟ دارای چارج خونسا. و همچنان شاگرده عزیز پروتون ها دارای چی بود؟ چارج مثبت. و الکترون دارای چارج منفی. همچنان شاگرده عزیز، اندازه نیوترون با پروتون ها تقریبا مساوی است که هر دویشون در داخل هسته اتم موقعیت داره. و الکترون ها که از شاگرده عزیز در میدان ها یا هم در اطراف هسته در حال چی است شاگرده عزیز؟ در حرکت است. خب شاگرده عزیز، حالا میایم بالای درس امروزی ما. در درس امروزی شاگرده عزیز ما بالای تئوری معاصر اتمی صحبت میکنیم که از صفحه 18 الی 28 کتاب شما را در بر میگیرم. عزیزان،
حالا میاییم بالای تیوری معاصر اتمی. آیا شاگردای عزیز شما تا حالا درباره تیوری معاصر اتمی شنیدین؟ ما شاگردای عزیز درباره تیوری‌های دیگر اتمی که قبل از این بود صحبت کردیم. تیوری معاصر اتمی یا هم مدل مکانیک کوانتوم اتم که از شاگردای عزیز جدیدترین و دقیقترین معلومات از ساختار اتم را به ما ارائه میکنه. شاگردای عزیز، این نظریه با اساس مکانیک کوانتوم ساخته شده و جایگزین مدل‌های کلاسیک اتم مانند مدل اتمی بور است. شاگردای عزیز، ما در باره مدل اتمی نیلز بور صحبت کردیم. نیلز بور گفته با شاگردای عزیز که الکترون ها در مدارهای دایروی ثابت حرکت میکنن. این مدل شاگردای عزیز فقط برای اتم هیدروژن دقیق بود، اما برای عناصر دیگر پیچیده تر و چی بود شاگردای عزیز مشکل داشت و ما نمیتونستیم در مدل های دیگر این نظریه را چی کنیم شاگردای عزیز تطبیق کنیم. به همین لحاظ شاگردای عزیز بعد از 10 سال نظریه بور رد گردید. در سال 1920 الا 1930 در فیزیک نظری دو پرسش به وجود آمد. سوال اولی بود که شاگردای عزیز آنها در مورد طبیعت نور اختلاف نظر داشتند. آنها می گفتند که آیا این نظریه موجی است و یا هم نوری است. و همچنان شاگردای عزیز سوال دوم آنها درباره یک کوانتوم مقدار معین نور و انرژی بود که باید آن را به صورت یک مسئله فراموش شده در مکانیک نیوتن آنها چی میکردند دخیل میکردند. به همین لحاظ بود شاگردای عزیز که تئوری مکانیک جدید و معاصر ایجاد کردید. شاگردای عزیز، در تئوری مکانیک از نظر به این تئوری نور دارای خواص موجی است و همچنان دارای خواص چی سروی. یعنی نور دارای چی است شاگردای عزیز؟ خواص دوگانه که هم شاگردای عزیز خاصیت موجی و هم خاصیت سروی دارن. اولین شخصی که در مورد مکانیکیت موجی معاصر قدم مثبت مان چی بود شاگردای عزیز؟ در سال 1924 عالم به نام دیبروگلی بود. در این زمان شاگردای عزیز نظریه چی به وجود آمد؟ نظریه موج و ذروی. شاگردای عزیز، در این نظریه که بود شاگردای عزیز ما میتونیم پیدا کنیم که این نظریه اساس چی داره. شاگردای عزیز، طبیعت موجی و ذروی که از شاگردای عزیز در فیزیک کوانتوم عبارت از این است که ذرات کوچک مثلا شاگردای عزیز الکترون ها و فوتون ها دارای چی از شاگردای عزیز خاصیت دوگانه موجی و ذروی است. یعنی این ذرات شاگردای عزیز در برخ شرایط مانند ذره و در برخ شرایط مانند چی؟ مانند موج ها رفتار میکنند. حالا میایم بالای طبیعت ذروی. یعنی طبیعت ذروی چی است شاگردای عزیز؟ طبیعت ذروی یک خاصیتی از ماده است که در آن الکترون ها و دیگر ذرات شاگردای عزیز یعنی ذرات کوچک با کتله های مشخص چی میکنند؟ رفتار میکنند. شاگردای عزیز، در اینجا مثلا شاگردای عزیز مانند گلوله های کوچک چی است شاگردای عزیز؟ حرکت میکنه در مسیرهای چی؟ مشخص. همچنان شاگردای عزیز ذرات که هستند با ما نشان میده که دارای کتله و اندازه مشخصی هستند. همچنان شاگردای عزیز در طبیعت موجی که است ما میتونیم بر اساس طبیعت موجی بگیم که ذرات میتواند مانند موج های انرژی عمل کنه و ویژگی های موجی مثلا طول موج، فرکانس و تداخل را با ما در طبیعت موجی نشان میده. دیبروگلی شاگردای عزیز نظر به معادلات انرژیکی انشتین و فرمول فلانک بود شاگردای عزیز طول موج فوتون ها را توسط معادله زیل به دست آورد. در اینجا شاگردای عزیز این مسایل میشه اچ ضرب وی که زمانی که ما شاگردای عزیز طرفین وسط این کنیم پس وی مساوی میشه با ای بر اچ. در اینجا شاگردای عزیز مقدار آنها که هستن لامدا که هست با ما طول موج نشان میده، اچ ثابت پلانک، ام که هست کتله ذرات و وی که هست شاگردای عزیز سرعت نور با ما نشان میده. شاگردای عزیز زمانی که ما اینها را طرفین وسط این کنیم معادله‌ای که به دست میاد شاگردای عزیز عبارت از چی است؟ عبارت از ای است که ما میبینیم وی مساوی میشه به چی شاگردای عزیز؟ سی بر لامدا. ببینیم شاگردای عزیز در اینجا یک مثال در نظر میگیریم. میگه طول موج رادیو را که فرکانسی آن شاگردای عزیز مساوی میشه 102.5 MHz باید طول موج جزیره پیدا کنیم. خب شاگرد عزیز، زمانی که ما میخوایم طول موج پیدا کنیم، طول موج مساوی میشه با 3 بر روی. خب شاگرد عزیز، در اینجا سرعت نور که 3.10^8 متر بر سکند است، فرکانسی آن چقدر است شاگرد عزیز؟ 102.5^6. زمانی که ما اینها را تقسیم کنیم بالای یک دیگر شاگرد عزیز، به دست میاریم که طول موج این رادیو که از چقدر است؟ 2.9 متر. پس شاگرد عزیز، نظر به نظریه دی بروگلی، ما توانستیم طول موج این رادیو را پیدا کنیم که یکی از چیز شاگرد عزیز موضوع بسیار مهم در کمی است. به هر اندازه شاگرد عزیز که کتله و سرعت یک ذره زیاد باشه، به همو اندازه طول موج آن چیز شاگرد عزیز کوتاه‌تر. بنابر همین شاگرد عزیز، زمانی که یک دسته الکترون ها به یک جسم کریستالی برخورد کنه، دوباره آنها چی میشه شاگرد عزیز؟ منکسر میشه و برگشت میکنه. شاگرد عزیز، تاثیر ذرات کوچک قسمی که قبلا ما هم گفتیم دارای چی است؟ طبیعت دوگانه است که بعضشان شاگرد عزیز چی است؟ خاصیت ذروی. و بعضشان شاگرد عزیز خاصیت چی دارن؟ شاگرد عزیز دارای خاصیت چی است شاگرد عزیز؟ موجی. خب شاگرد عزیز، حالا میاییم بالای نمبرهای کوانتوم. خب شاگرد عزیز، نظر به نظریه معاصر اتمی، ما میتوانیم عددهای کوانتوم را تعیین کنیم. عددهای کوانتومی که از شاگرد عزیز برای تعیین وضعیت الکترون ها از عددهای کوانتومی، ما میتوانیم در کیمیا استفاده کنیم. چون نوع عدد کوانتومی داریم شاگرد عزیز، که اولیش عدد کوانتومی اصلی، عدد کوانتومی فرعی، عدد کوانتومی مغناطیسی و نمبر کوانتومی چی از شاگرد عزیز؟ پین است. که امروز بالای نمبر کوانتومی اصلی صحبت میکنیم که نمبر کوانتومی اصلی چی است شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتومی اصلی که از شاگرد عزیز یکی از 4 نمبر کوانتومی است که انرژی و موقعیت الکترون ها را در یک اتم مشخص میکنه. ما توسط نمبر کوانتومی اصلی میتونیم شاگرد عزیز تعیین سطح انرژی که الکترون ها را کنیم. نمبر کوانتوم اصلی مشخص میکنه که الکترون ها در کدام سطح انرژی که قرار دارن. هر چقدر شاگرد عزیز که مقدار n بیشتر باشه، انرژی الکترون نیست چیز شاگرد عزیز بیشتر است. ما گفتیم شاگرد عزیز که نمبر کوانتوم اصلی بالای چی نشان داشته میشه؟ با n. پس هر چقدر که نمبر کوانتوم اصلی اون بیشتر باشه، انرژی الکترونی اون همچنان بیشتر است. دوم شاگرد عزیز، نمبر کوانتوم اصلی که از مشخص کننده فاصله الکترون ها از هسته است. مقدار n تعیین میکنه که الکترون ها در چی فاصله از هسته اتم چی است قرار دارن. شاگرد عزیز، الکترون هایی که مقدار نمبر کوانتوم اصلی آن کوچکتر باشه به هسته نزدیکتر است و انرژی چی داره؟ کمتر. در حالی که الکترون هایی که چی از شاگرد عزیز؟ نمبر کوانتوم اصلی آن بزرگتر است، آنها چی از شاگرد عزیز؟ دورتر از هسته قرار داره و انرژی چی داره شاگرد عزیز؟ بیشتر. خب شاگرد عزیز، ما میتونیم آنها را توسط چی شاگرد عزیز؟ توسط فرمول n مربع به دست بیاریم شاگرد عزیز. مثلا شاگرد عزیز، ما میتونیم تعداد اوربیتال ها را توسط ازی به دست بیاریم. اگر n ما مساوی به 1 باشه، پس تعداد اوربیتال های آن چی است شاگرد عزیز؟ 1. اگر n ما مساوی به 2 باشه، پس تعداد اوربیتال های ما زمانی که دور مربع کنیم مساوی به چند میشه؟ 4. اگر n مساوی به 3 باشه، تعداد اوربیتال ها 9 است. که همه قسم شاگرد عزیز تا آخر ادامه پیدا میکنم. در کل شاگرد عزیز، نمبر کوانتوم اصلی یکی از مهمترین نمبرهای یا هم مشخصه های الکترون در یک اتم است که ما می توانیم توسط عزیز سطح انرژی، فاصله از هسته و تعداد لایه ها و همچنان تعداد اوربیتال ها و ظرفیت الکترون ها را چی کنیم شاگرد عزیز؟ توسط اینها به دست بیاریم. خب عزیزان، حالا میایم بالای نمبر کوانتوم فرعی. که نمبر کوانتوم فرعی چی است؟ نمبر کوانتوم فرعی با L نشان داده میشه شاگرد عزیز. نمبر کوانتوم فرعی همچنان یکی از 4 نمبر کوانتوم